بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. نعم المولا و نعم النصیر. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. هدیه محضر حضرت بقیه الله اعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات عنایت بفرمایید. عرض می شود که 11 آیه‌ای که تأویل شده است به وجود مقدس حضرت بقیت الله روحی له الفدا، آیه 17 از سوره حدید، آیه 17 از سوره حدید تأویل شده است به وجود مقدس حضرت بقیت الله. می فرماید اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. این آیه شریفه است. آیه می فرماید که اعلموا، حضرت حق، متوجه باشید، بدانید، عرض می شود که زمین دو حالت براش هست، یه حالت حیات یه حالت ممات، یعنی تمام موجودات، تمام موجودات یک حیاتی دارند و یه مماتی دارند. حیوانات حیات و ممات، نباتات حیات و ممات. نباتات زنده است، رشد دارد، سر و سبز زنده است، میخشکد مرده است. نباتات همشون و جمادات هم همینطور، جمادات هم هم حیاتی دارند و مماتی دارند. مثلا زمین شورزار، شنزار، این زمین مرده است چون هیچی محصول ازش استفاده نمیشه، بازدهی هیچی نداره. زمینی که هیچی بازدهی نداشته باشد، این زمین مرده است. پس حیاتی داریم ما و مماتی، و این حیات و ممات هم در حیوانات هست، هم در نباتات هست، هم در جمادات. و زمین از جمادات ممات دارد. طبق این آیه شریفه و آیات متعدده دیگر، حضرت حق می فرماید که اعلمو، بدانید، متوجه باشید، ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین را زنده می گرداند بعد از آن که مرده باشد. قد بینا لکم الآیات، من حقایق را برای شما روشن می کنم، بیان می کنم، لعلکم تعقلون، بلکه متوجه حقایق بشوید و پی ببرید به مقام ربوبیت. از دلیل انی، از معلول پی به علت ببرید. ببینید این زمین یک سری زمین های هست سبز و خرم، یک زمین های هست شورزار، هیچ یک برگ سبزم درش نیست. این زمین های موات را که اطلاق موات هم براش میکنن، اصطلاحاً هم بهش میگن موات. این زمین های موات این یک دفعه سرسبز و خرم و بسیار عالی. کی این کار را کرده است؟ پی میبریم از معلول به علت، پی میبریم از این مطلب که مدیری در عالم وجود هست، مدبری هست، خالقی هست. این را پی میبریم، این را میگن دلیل انی. برای پی بردن به مقام ربوبیت با دلیل انی اثبات میکنن صانع را. نتیجتا این که زمین بر دو قسمه، یه زمینه هر داریم که زنده است، یک زمین هم داریم که مرده است. حالا دلیل بر این مطلب آیه دیگری در سوره فاطر، آیه عرض می شود که سوره بله فاطر آیه 8، والله الذی ارسل الرياح فتصير سحابا فسقنا الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. خدای اونچنانی که بادها را میفرستد عقب ابرها. یه مطلبی هست که بارون، منشأ بارون از کجاست؟ علا ما هو علیهی که اختلافی بین علم جدید و علم قدیم هست، کاری به این جهت ما نداریم. میبینیم بارون میاد، حالا منشأش دریاهای آسمان باشد که علم العلماء عرض شود که بله روایاتی در این زمینه، یا تشخیص دانشمندان روز که بخار دریاست. اینا ما کار نداریم، تحقیق در این جهت الان نمیخوایم بکنیم بگیم حق با کیه، این فرصت دیگری باید باشه. ولیکن ابر توسط ابرها باداها موظف هستند از طرف حضرت حق که این ابرهایی که حامل باران هست به زمینهای موات برساند و اون زمینهای موات را احیا بگرداند، زمین مرده را توسط باران زنده بگرداند. صریح های شریف است. والذی ارسل رسوله والله الذی ارسل الرياح، خدای اونچنانی که میفرستد بادها را، تسیر میدهد ابرها را و میفرستیم ابرها را به سوی زمینهای میت، الی بلد میت، فاحیینا به الارض، ما زنده میگردانیم توسط باران اون زمین را، بعد موتها، بعد از اینکه مرده باشد. پس از این آیه یه استفاده میکنیم که زمین هم حالت مردگی دارد هم حالت زندگی دارد. زنده بودن زمین به چه چیز؟ به چه چیز است؟ به سبز و خرم و گیاه رویدن و بهره برداری از اون زمین. زمین زنده است، زمینی که شورزار باشد و هیچ بهره برداری ازش نشده باشد و از جمله موات باشد، زمین مرده. و خداوند میتواند زمینهای مرده را توسط باران احیا بگرداند. این یه معنا. معنای دیگری این باشد که آقا عرض می شود که قلب شما حکم زمین را دارد، ممکن است که مرده باشد، ممکن است که زنده باشد. اگر که این قلب شما عرض می شود که انس با حق بگیرد، ارتباط با ولایت داشته باشد و بهره برداری مقامات عرفانی ازش بشود، این قلب زنده است. اگر چنانچه نه، بهره برداری از این قلب نشود، قرآن و مناجات و دعا خیر استفاده نشود، مقامات معنوی و عرفانی ازش بهره برداری نکند، این قلب مرده است. و لذا می فرماید ختم الله علی قلوبهم و علی افسارهم غشاوة. اینم یک معنا. زمین دل شما دو حالت دارد، تارتن این زمین شما، زمینه شما عرض می شود که استعداد شما، قلب شما، چی بگم، عرض می شود که توجه به حق دارد و انس با مقام ربوبیت و ولایت دارد، انس با قرآن و دعا و مناجات و ولایت دارد، این قلب زنده است. دریابید اون قلب را که بسیار علزا در روایت دارد که ازا اقبلوها فقبلو، موقعی که اقبال می کند در یابیدو را، بسیار آمد. و تارتا نه، هیچی ابداً در این مراتب و این مراحل انسی ندارد، این قلب مرده است، زمین مرده است. حالا این زمین مرده به چه وسیله احیا می شود؟ باران چشم، قطرات عشق بباری، قلب زنده مرده را زنده می گردانی. این هم یک معنایی است که برای این آیه شده است. این دو معنا به حسب ظاهر عرض کردم، بعضی از مفسرین شرح و بست زیادی دادن، لکن همین وقت آقایون گرفته نشه، ملخصا چند جمله رو عرض کردم. این ظاهر آیه شریفه عرض می شود که این است که حالا عرض کردم. و دلیل قول دوم که ممکن است مراد از عرض از زن قلب انسان باشد، اونم زنده و مرده دارد، دلیلش چیه؟ دلیلش این روایته. عرض می شود حضرت موسی بن جعفر فرمودند: فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ الْمَيْتَةَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ الْمَطَرِ. خدا قلبهای مرده را زنده می گرداند به نور قرآن، به نور مناجات، به نور گریه کردن و تضرع در خانه حق. قلب مرده زنده می شود به وسیله باریدن عشق از چشم و تضرع و زاری و قرآن. کما این که زمینهای مواد زنده می شود به وسیله باران تند، این روایت از حضرت موسی بن جعفر. پس این دو معنا برای این آیه شریفه متصور است، این معنا. اما حالا تعویل آیه شریفه، این ظاهر آیه شریفه بود که دو رقم عرض کردم، حالا تعویل. روایت از امام محمد باقر است در تفسیر آیه اعلم ان الله، در تفسیر این آیه حضرت فرمودن یحیی الله تعالی بالقائم بعد موتها، این خدا زنده می گرداند، یحیی الله خدا زنده می گرداند زمین را به وسیله حضرت بقیت الله، اون موقع زمین زنده می شود. یه زنده و مرده دیگه ای هست که حالا تعویلش ساز، اون دو رقم معنا اون منطوق آیه بود و روایاتی که از اهل بیت رسیده بود اون تمام شد. حالا تعویل آیه شریفه اینه که عرض می شود زمین یه حیاتی دارد و یه مماتی. حیات زمین، ممات زمین به کفر، الحاد، شرک. زمینی که روش ملحد باشد، مشرک باشد، کافر باشد، برخلاف موازین شرع عمل بشود، اون زمین مرده است و قابل اعتنا نیست. اما اگر زمین می باشد که عبادت بشود روش، توجه به حق بشود، عدالت درش پیاده شود، اون زمین زنده است. از کجا میگی این حرف را؟ آیه شریفه. کدوم آیه؟ سوره یاسین. در سوره یاسین انطاکیه یه شهر بسیار با عظمتی پر جمعیتی بوده است. شهرهای پر جمعیت و حاصل خیز به دو معنا، هم حاصل مادی هم حاصل معنوی، یعنی هم رشد فکری و رشد معنوی و رشد اقتصادی و همه چیز درش باشد، شهرهای بزرگ رو بهش میگن مدینه. اما اون جاهایی که کم جمعیت و بهره برداری ازش نمیشه و سطح فرهنگشون خیلی پایینه، بهش میگن که قرا، قریه، قلعه، مثلا که ده بیم چی ده مثلا این طورا بهش میشه. حضرت حق جل جلاله اینجا ببینید چه نحو اعمال کرده است در این سوره. حضرت حق می‌فرماید که در این سوره وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، ای پیغمبر مثل اصحاب قریه را بر اینا بگو. قریه یعنی دکوره، یه قلعه، یه چهار نفر توشن، سطح فرهنگا پایین، بی اعتنا، هیچ کارش نداریم، اینو ولش کن آقا، این را چهار نفر، چهار تا خونه، ده تا خونه، توی قریه معنیش اینه. چون که اینا با وجودی که اینا همهشون انطاکیه بود، انطاکیه شهر بسیار پر جمعیت و با عظمت بود، چون همه کافر بودند، همه ملحد بودند و همه بت پرست بودند، حضرت حق از این انطاکیه شهر با عظمت تعبیر به قریه کرد، مردش، ولش کن، محل اعتماد نی. اما پیغمبر رسول دو نفر رو فرستاد برای تبلیغ در انطاکیه. اینا مدتی موندند و تبلیغ کردند و عده مسلمان شدند و به توسط اونها انطاکیه زنده شد. زنده شد. حضرت حق تعبیر را عوض کرد، از همون انطاکیه ها، و جاء رجل من اقصى المدینه، و جاء من اقصى المدینه رجل، و جاء من اقصى المدینه رجل رجلا یسعى. همین انطاکیه که قریه گفتی در 5-6 سطر قبل از این، در اون موقعی که کفر و الحاد در میشه سیطره افکنده بود، اون موقع قریه بود. اما حالا که عده‌ای از اینها مسلمان شدند و خدا پرست شدند و توحید در این سرزمین نزل گرفت، همین قریه شد مدینه. و رجلون هر میشه جا رجلون من اقصى المدینه، یعنی زنده شد به واسطه توحید. پس کفر سبب موات است، ولو پر جمعیت غرب دنیا مرده است، زمینش مرده است، چون که کفر خیز است، اینجا مسلمان خیز نیست، موحد خیز نیست، همه کافر ملحد، اینها زمین ها مرده است. و زمین هایی که زنده است، اون زمین هایی است که لا اله الا الله و شهادتین درش نوشته باشند. پس این عرض می شود که ملاک حیات توحید است، ولایت است و نبوت. در هر زمینی که توحید و نبوت و ولایت درش نوز داشته باشد اون سرزمین زنده است. هر سرزمینی که کفر و الحاد و شرک درش هر نشود سیطره افکنده باشد، نه این مرده است. خب حالا این آیه شریفه میگفت ان الله یحیی الارض بعد موتها، مگر قبلا نگفتید؟ مگر در دعای ندبه و سایر دعاها و زیارت حضرت بقیت الله خودتون نمیخوانید یملع الله به الارض قسطا و عدلا؟ توسط امام زمان کره زمین منظومه شمسی پر از عدل و داد میشود، یعنی تمام زمین زنده میشود. ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا زنده میگرداند این زمین را بعد از مردنش. سنوات دهور مرده بود توسط حضرت بقیت الله که عدل واقعی را پیاده کرد در منظومه شمسی، زمین زنده شد. ان الله یحیی الارض بعد موتها، این تعبیرش اینجاست، مال امام زمان است. در اون زمان این مطلب رو عرض شد که نوز خواهد گرفت. شیخ طوسی روایت نموده از ابن عباس در تفسیر این آیه مبارکه که حضرت فرمودن یصلح الله الارض بقائم آل محمد بعد موتها، حضرت فرمودند که اصلاح می کند خداوند زمین را به وجود مهدی عرض می شود که اهل بیت عصمت و طهارت. این یه روایت. پس این همون مطلب قبلی رو پیاده کرد. روایت دیگر در کافی است، روایت نموده از حضرت صادق و حضرت کاظم که فرمودند مراد زنده کردن زمین است به عدل بعد از مردن به سبب جور و ظلم و لاقامت حد فیها. حضرت فرمودند، حضرت کلینی در چیز در کافی نقل کرده است، حضرت صادق و حضرت کاظم اقامه کردن یک حد در روی زمین نفعش در نزد حضرت حق بیشتر است از اون چه که با از این که از بل از اون که 40 شبانه روز باران بر زمین ببارد. 40 شبانه روز باران بر زمین ببارد، چه نفعی آید زمین می شود؟ اقامه یک حد الهی در روی زمین نفعش برای مسلمین بیشتر است از اون 40 روز باریدن آسمان باران را. این پس ما حسن مطلب که از این روایات استفاده شد که ان الله یحیی الارض بعد موتها، این عرض می شود که بله زمان حضرت بقیت الله اعظم است و اون وقتی که زنده می شود آقا تمام روی زمین حاصل خیز می شود. نمیدونید چقدر نعمت فراوان می شود. وجوهات شرعیه را رو سرشون میگذرند و یه نفر مستحق رو میخوان پیدا کنن، پیدا نمیشه. مستحقی نیست آقا، همه وضعشون خوب، نونا تو روغن آقا. عرض می شود که تمام درخت ها میوه می دهد. در روایت من دیدم سابقا هم تمام درخت ها درخت میوه بود، به واسطه کثرت معصیت اینها تدریجا نعم الهی قلم گرفته شد که بلکت برگردن بنده های خدا توبه و انابه بکنند و خیر خبری و اثری از توبه و انابه و رجوعشون نیست. تمام درخت ها در زمان حضرت بقیت الله میوه میدهد، تمام زمین ها محصول میدهد. الان یه دونه گندم 5 تا 6 تا عرض میشود که مثلا طرز فرمود که 10 تا دونه گندم شاگرد، یه من 10 من، خیلی 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 بشن میگن 50 من یه من مثلا. نیست اینطورا، اما خب حالا، اما در زمان حضرت بقیت الله یک من یه دونه گندم 1500 دانه گندم میشود. یه دونه گندم 1500 دانه. معرکه از نعم الهی. زمین نعمتاشو میرزد بیرون آقا، زمین گنجهای خودشو میرزد بیرون. اون چه که گنج در روی زمین، در زیر زمین مخفیست، تمام اونها به وسیله حضرت بقیت الله امر میفرم میرزن زمین آقا. و به قدر امنیت سراسر دنیا رو میگیرد و اینقدر وضع مردم بسیار بالا میگیره، سطح یعنی وضع زندگیشون رو اینطور من حس میکنم ها. من جایی ندیدم، این علم ایقوف خودم از مال خودم رو قبول نکن آقا، شما قبول نکن، سند محضر ندادی هرچی من گفتم قبول کنی، نه مال خودمه. این جرایانی که عرض میکنم، عرض میشود که موقعی که حضرت بقیت الله روح لهدا تشریف میارن، سطح زندگی رو میارن پایین کاملا، ولیکن سطح صنعت رو میبرن بالا. صنعت میره بالا، صنعت فوق العاده عرض میشد، لیکن زندگی ها سطحش میاد پایین. و اونی که اهمیت ما الان داریم برای دنیا و سندرسشایی و مادیت و اینها میدیم، اون موقع اهمیت ما در معارف مصرف میکنیم. اهمیت فوق العاده در معارف هست. اون موقع است که اغلب شماها سلمان زمان خواهید شد انشاءالله. این در معارف حضرت کار میکنن. سطح فرهنگ توحیدی و ولایی شما را میبرن بالا، اما عرض میشود که سطح زندگی را میارن پایین. قناعت مهم نیست، اونجا قیام زلق و بهشت آقا، اونجا نعمت ها برای ما اونجا مفصله، اینجا خیلی مهم نیست آقا. ولذا روایت دارد که اشخاص زیادی هستن، طبق های از جواهر رو سرشون میان در خانه فقیر و فقرا، آقا هرچیشون میخوای بردار، نبا ما هیچی احتیاج ندارم، نمیخوام، احتیاج ندارم. کسی نیست که حقوق الهی رو تحمل بگیره، مال همینه. سطح زندگی رو میارن پایین، سطح صنعت و توحید و معارف رو میبرن بالا آقا. حالا برای اینکه ختام هم مسکن باشد، این عرض می شود که قصه عاشق حسین هم خدمتتون عرض میکنم. قصه اینجا من یادداشت کردم، اینجا امروز یعنی امشب نگاه میکردم، قصه عاشق حسین صاحب قصه حاج شیخ محمد صاحب الزمانی در مکه اینجا یادداشت کردم عرض کنم. لیکن تو راه که می آمدم این داستان به یاد آمدشون، از حقوق حق گردن بنده دارد حقشون ادا بشد، این داستان رو میگم. این عاشق می شود که آقای سهلاوی بود، حاج شیخ جواد سهلاوی، چند شب قبل از این اسمشو عرض کردم، متولی مسجد سهله بود و فوق العاده بود، خیلی فوق العاده بود. اونی که مرابده داشت به اون آقا ناصری که گفت امام زمان هفته یه دفعه منزل ما میان، این با اون ارتباط داشت. عاشق جواد سهلاوی از اولیای خدا بود، خدا رحمتش کند، 7-8 سال هم هست که فوت شده، عرب بود و متولی مسجد سهله، فوق العاده بود، خدا رحمتش کنه، از دوستان صمیمی بود. ایشون پدری داشتن، پدرشون من ندیده بودم، عاشق حسین سهلاوی، بله عاشق حسین سهلاوی بهش میگفتن. ایشون از اوتاد بودند، خیلی فوق العاده بودند، نقل میکردند و در کتاب عبقری الحسان داستانهاشو اونجا نوشتن. من هم پسرش برام گفت عاشق جواد، هم داستانشو در کتاب دیدم نوشتن. کسانی که محضر حضرت تشرف پیدا کردن اسم ایشون هم نوشتن. میگه که ما بنا شد که یه قافله‌ای از نجف حرکت کند برای خراسان، خب 30-40 نفر شدیم و اما اسب و الاغ و قاطر و هر کسی هر چی داشت، خب حرکت کردیم. این قصه مال 70 سال قبل از اینه تقریبا. میگفت که بله حرکت کردیم و بله آقای آل طه از علمای برجسته و حقیقت دار، علمای برجسته و با حقیقت که ارتباط با حضرت داشته است، اوشون هم تو قافله حرکت میکنن برای خراسان. با این عاشق حسین سهلاوی رفیقم بودن، با هم انس داشتن. ایشون عاشق جواد برای من نقل کرد، تو کتابم همینطور نوشته که یه الاغی، خب وضعش خوبی نبود، یه الاغی داشت و یه مقدار وسایل مسافرتی، حرکت کردن با قافله، رسیدن طرف قصر شیرین و آمدن طرف کرمانشاه. و اینجا که شد بین که قصر شیرین و کرمانشاه، حالا کجاش را من یادم نیست، برای من گفت اونجام نوشته نظرم نی، این عرض می شود که عقب می افتد عاشق حسین، الاغش خسته می شد و میموند و بعد مثل این که پاش خون میکند، دستش خون میکند و نمیتونه درا برد، میشلد و با دو تا پا و یه دست این حیوان رو عقب میفته، اونم میرن. این عاشق حسین هم وسط اینجا میماند همینطور، چه کار بکنه؟ بخواد الاغش ول بده برد که نمیشه، وسائلش از قافله هم رفته است. و میگه من دیگه ناراحت شدم و الاغ زدم از جاده بیرون و وسط ارمشای کوه و کندالا که بود، خورجین رو گذاشتم زمین و نشستم و دو رکعت نماز خوندم و گفتم یا امام زمان، من سنواتیست تو خانه تو خادم مسجد سهله و ابن الحسن گفتم آیا سزاوار است که اینجا من بمانم و عرب های اونعزه یا غیر اینها بیاند منو بکشند و اساسم رو ببرن؟ آیا سزاواره؟ دست من و دامنه تو من رو نجاتم بده از اینجا، هیچ راهی هم ندارم جز تو، کسی رو ندارم، قافلم رفت. هم تو زمزمه میکردم بیدم یه آقای دارد میاد با اسب سوارش دارد میاد، رسید به من و سلام کرد و منم جواب دادم و فرمودم که عاشق حسین چرا مونده اینجا، قافله که رفت، پاشو. گفتم آخه میخوام برم، الاغم نمیره. فرمودن اینجا وقت موندن نیست، وقت موندن نیست، اینجا جای موندن هم نیست، پاشو تا با هم بریم، پاشو. گفت من بلند شدم و گفتم خب حالا شاید این از قافله آمده است که کمکم بکنه تا با هم بریم. و بلند شدم و هم تو الاغ هم تو میشلید و نمیتونست. فرمودن که بیا تو خورجینت سنگین است، بذار رو اسب من و خورجین من کوچیکه است، سبک است، بذار رو الاغ تو. گفتم باشه. خورجین گرفتیم گذاشتیم رو اسبه و عرمه شود که اون خورجینشون رو گذاشتیم کوچیک بود و سبوه گذاشتیم. خب یک کمی شروع کرد الاغه رفتن و بعد حالا اون جلو و من جلو و اونشونم عقب پشت سر دارم میان. گفتن عاشق حسین؟ گفتم بله آقا. گفت که میخوای بیایی این عرمه شود که حیوانام رو با هم عوض کنیم؟ من هیچی نگفتم. گفتم آخه من حالا این دردم بسه، مثلا این آقام دارد مرا مسخره میکنه. هیچی نگفتم. چند قدمی آن بده ما گفتن میگه نشنید عاشق حسین؟ گفتم بیا این عرصمون با این حیوانام رو با هم عوض کنیم. گفتم آقا شما شنیدی که عربا تماعن؟ نم اما نه این اندازه، نه همشون. من طمع به مال کسی ندارم، سر به سر من نگذار. فرمودن پناه میبرم به خدا که سر به سر بنده خدا بگذارم؟ ابدا، حقیقت میگم. گفتم خب میگن که من از خدا مست که یک همچین شهرتی، آقا از خدا میخوام که یه عنایت اینطوری شما فرمود خلقو بگی، افسر اسبه رو بگی رو گرفتم، افسرات گرفتم و الاغرم افسر دادم به آقا، دادم به ایشون. گفتم سوار شد. بازم باورم نمیشد. گفتم لابا سر به سرم میذاره. سوار شد. گفتم خیلی خوب. پاما گرفتند و سوار شدم و دهنه رو دادم دست منو، این اسب شروع کرد رفتن. چند قدمی که رفتم نگاه کردم عقبم هیچ کس نیست، اسب نگه داشتم و برگردوندم دیدم هیچ کس نیست. اینجا ما با هم بودیم پس چطور شد؟ دیدم احدی نیست. نگاه کردم جلو دیدم رسیدم به این قلعه که دوستانمون اینجا، با این چند قدم طی الارض آمدم، خیلی خوشحال و یقین کردم حضرت به فریادم رسیدند و حضرت بودند. اینو یقین کردم، آمدم و منقلب شدم و اوکی، مثلا چرا من توهین آمیز با این آقا صحبت کردم، ناراحت شدم. بعد آمدم توی اون کامسرا و اون قلعه و اسباب بستمش و خرجین برداشتم و آمدم آقا تاها گفتن ها شیخ حسین، گفتن بله آقا. گفت مبارکت باشد، خدمت حضرت رسیدی و اسبشونو بد عنایت کردن. من دیگه اونجا بیشتر متیقن شدم. مثلا گفتم آقا شما از کجا میدانید؟ فرمودن من میدانم مطالب را. گفتم داشتم و این اسب و رفتیم خراسان و برگشتیم آمدیم مشهد تهران، و تهران که آمدیم خرجیم کم شد. اسب رو به یه قیمت گزاف فروختم و یه اولاغ خریدم و وسایل بقیهش هم سوغات برای بچه ها خریدم. منظور توسلات به حضرت بقیت الله فراموش نشه.